بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم مجموعه آثار آقای مدرس، رساله حمل، صفحه 555، سطر اول. و این کانت اعرازن للمادیات سبا اون کانت من اللوازم و من المفارقات فل موضوعاتها استتباع اون لوجوداتها. خواستیم اثبات کنیم که عرض با موضوعش به یک وجود موجودند و چنین نیست که دو وجود داشته باشند، موضوع وجود مستقل داشته باشه و عرض وجود وابسته، بلکه هر دو به یک وجود موجودند که این وجود واحد برای موضوع بالاصال است، برای عرض به تبع که توضیح دادیم تابعیت عرض به این نیست که وجودی داشته باشد وابسته، بلکه تابعیت عرض به این معناست که وجود موضوع برای او به تبع باشد، نه خودش یه وجود وابسته داشته باشه، بلکه به تبع موضوع همون وجود موضوع رو پذیرفته باشه. این مدعای ما بود. اینو در اعراضی که مربوط به جواهر عقلیه بودن اثبات کردیم به چهار دلیل و تموم شد. حالا میخوام بپردازیم به بیان مدعا و اثبات مدعا در صورتی که عرض مادی باشه، یعنی موجود مادی دارای عرض باشه. عرض موجود مادی دو قسمه. بعضی از اعراض مادیات لوازمند که منفک نمیشن از موضوعات، بعضی هم مفارقاتند که قابل جدا شدن از موضوعات هستند. عرض به دو قسم لازم و مفارق تقسیم میشه. ما در مجردات عرض مفارق نداریم، چون عرض مفارق معناش اینه که این عرض بره یه عرض دیگه بیاد، در حالی که موجودات مجرد در همه چیزشون بالفعلن، بالقوه نیستن که بگن حالا این قوه رو از دست میدیم یا این فعلیت رو از دست میدیم، با قوهی که داریم فعلیت بعدی رو میگیریم. اصلا عرض مفارق توی جواهر عقلی وجود نداره. ولی در مادیات عرض به دو قسم تقسیم میشه، یکی مفارق که قابل زوال و قابل تبدیل هست، یکی هم لازم که قابل زوال و تبدیل نیست. حالا این بحثی که ما شروع میکنیم در مورد هر دوست، فرقی بین عرض لازم و عرض مفارق نمیذاریم. در هر دو قائل میشویم به این که با وجود موضوع موجودند. بیان رو توجه کنید، من بیان دیروز مختصرا گفتم که برای پیش مطالعتون آسون باشه. میدونستم امروزم باید دو مرتبه تکرارش کنم، منطقه با یه عبارت دیگه تکرار میکنم که خیلی حوصلتون سر نره. موضوعات عرض مستتبع وجودات عرضند. مستتبع یعنی چی؟ از باب استفاده، یعنی طالبند که عرض تابعشون باشه، طلب میکنند از عرض که بیا تابع ما بشون. اینو همه قبول دارند. اون کسانی که ما الان داریم قولشون رد میکنیم اونم همینه میگن، میگن این موضوع طلب میکنه از عرضی که موجود است که بیا تابع ما بشون. ما میگیم نه، این موضوع طلب میکند از عرضی که موجود نیست، طلب میکند که بیا با وجود من موجود بشو، تابع من بشو و با وجود من موجود بشو. پس این که موضوع مستتبع عرضه همه قبول دارند، منتها این مستتبع رو دو جور معنا میکنند. مشهور میگه که به عرض گفته میشود که تویی که موجودی بیا موجود، بیا تابع من بشو و وجودت وابسته به من قرار بده. ایشون میگن اینطور نیست. موضوع به عرض میگه تو که هنوز موجود نشدی، بیا در پناه وجود من و به تبع وجود من موجود بشو. پس این مسئله استتار رو همه قبول دارند. ایشون هم در برای استدلال اصلا دلیل نمیاره. البته وسط مطلب استدلال میکنه، ولی در وقتی که الان ادعا میکنه میگه و شروع میکنه به بحث، میگه که موضوع مستتبع وجود عرض است، یعنی طلب میکند. این تعبیر توجه کنید، طلب میکنه یعنی چی؟ یعنی اقتضا میکنه. کلمه طلب رو تبدیل کردن به اقتضا، ایشون دو بار خودش تعبیر به اقتضا میکنه و خیلی مهمه. دو بار حرفو بر میگردونه، تعبیر به اقتضا میکنه، میگه موضوع اقتضا میکند عرض رو. بعد اون وقت وارد میشه این اقتضا چه نوع اقتضاییه. تا اینجا مطلب روشن شد که موضوع اقتضا میکند وجود عرض رو، به این معنا که میگه بیا تحت وجود من تا وجود من تو را هم پوشش بدهد همونطور که منو پوشش داده. حالا باید ببینیم این موضوع دارای ماده هست، دارای صورت هم هست. همچنین موعدی این موضوع رو مستعد می کند. استعداد هم خدا در این موضوع قرار داده، استعداد داشتن عرض. خود خدا هم که مفیزه بالاخره عرض رو به این افاضه می کنه. حالا یا خدا یا وسایل فیض به اذن خدا این عرض رو افاضه می کنه. پس الان ببینید چند چیز مطرحه. ماده عرض، ماده موضوع، عرض اشتباه گفتم، ماده موضوع، چون عرض ماده نداره. ماده موضوع، ماده صورت موضوع این شد دوتا، موعد سه تا، مستعد چهار تا، مفیز پنج تا. موعد با مستعد فرق میکنه. موعد اون عامل خارجی است که میاد اینو مستعدش میکنه. مستعد خود همین شیه. مثلا فرض کنید پدر مادر میشن موعد، اون نطفه میشه مستعد، اونی که میخواد این صورت رو بعدم بگیره میشه مستعد. موعد بیرونه، حالت علیت نداره، حالت اعداد داره. پس موعد با مستعد فرق داره. این پنجتا رو ملاحظه میکنیم ببینیم کدومشون میتونن تأثیر گذار باشند، کدومشون میتونن اقتضا کنند عرض رو. چون گفتیم موضوع مقتضی عرض، حالا باید ببینیم این پنجتا کدومشون مقتضی هست. ماده مقتضی نیست، ماده موضوع مقتضی نیست، چون ماده شنش قبول کردنه، شنش اقتضا کردن نیست. ماده تقاضا دارد نه اقتضا. پس ماده میگه کنار، اقتضا رو بعدا معنا میکنی. اقتضا هنوز معنا نشده. حالا شما اقتضا رو معنا علیت بگیرید، فعلا اقتضا رو معنا علیت بگیرید، ولی بعدا اصلاحش میکنیم. معنا اقتضا علیت نیست. حالا تو ذهنتون شما فکر بکنید علیت رو، فکر بی جایی هم نیست، منتها بعدا اصلاحش میکنیم، نه باطلش میکنیم، درستش میکنیم، یعنی بهش سر و صورت میدیم تا درست بشه. خب پس ماده اقتضا نمیکند، تقاضا میکند. بنابراین اون اقتضایی که موضوع نسبت به عرض داره مربوط به مادهش نیست. میام سراغ موعد. موعد کارش اداده، کارش طلب کردن و اقتضا کردن نیست. اینم یک کنار. مستعد کارش اینه که اون استعداد کارش اینه که مستعد رو به اون چی که میخواد قبول کنه نزدیک کنه. مستعد رو به اون چی میخواد قبول کنه نزدیک کنه. پس بنابراین این استعداد کارش اینه که موضوع رو به عرض نزدیک کنه، ولی اقتضا ندارد عرض رو. وقتی که چیزی اقتضا میکند عرض رو، این استعداد میاد اون اقتضا رو کمک میکنه تا اینکه این اقتضا منتهی بشه به اون مطلوب، منتهی بشه مستعد له. پس اینم نمیتونه اقتضا کننده باشه. میام سراغ مفیز. مفیز میتونه اقتضا کنه. مفیز حکم مادر نداره که تقاضا کنه، مفیز اختزا میکنه، معدم نیست، مستعدم نیست. اختزا میکنه. منطقه مفیز چیه؟ واجب تعالاست یا عقلی از وسائط فیضه که مجرد محضه؟ مفاز چیه؟ عرضه که مادیه. عرض در شأنش نیست که بلا واسطه از مفیز صادر شود. عرض مادی بلا واسطه از مفیز صادر نمیشه، واسطه میخواد. واسطه چیست؟ صورت موضوع. از اون پنجتا معلوم شد که صورت موضوع اختزا میکنه، منتها واسطه نیشه ها. اختزای اصلی مال مفیزه، منتها شأن این مفازی نیست که مستقیما از جانب مفیز افاضه بشه. باید یک مباشری که هم شأن با این مفازه وساطت کنه و اون مباشر صورت این موضوعه که اختزا میکند این عرض رو. عرض صورت ماده نداره، نخیر، بسیطه. بله در ذهن داره، در ذهن برش میسازه، اما در خارج نه، نه ماده داره نه صورت. عرض بسیطه، مگر اینکه صورت رو به معنای واقعیت بگیرید. بله عرض واقعیت و فعلیت داره، ولی صورتی به معنای اون چه که با ماده مرکب میشه نداره، چون ماده نداره، بنابراین اون جور صورت نداره که بخواد مرکب بشه از ماده و صورت. خب تا اینجا معلوم شد، این مسئله رو جواب دادیم. مقتضی شد صورت موضوع، اون شد مقتضی عرض. خب این الان من حدود یه سفر گفتم، چون شون بحث وساطت که پیش میاد میره تو مباحثی دیگه. بالاخره واسطه فیض میخوایم، واسطه فیض میخوام در هر جایی که علتی شأنش بالاتر از معلول بود، اون معلول بلا واسطه صادر نمیشه، حتما باید یه واسطه بیاد مباشرت کنه این صدور رو، یعنی از اون علت دور بگیره به این معلول نزدیک بده. اینو ایشون شروع میکنه بحث کردن، حدود نصف صفحه در این مورد بحث میکنه، بعدم میره تو قاعده الواحد و بعدم تو توارد علتین مستقلتین بر معلول واحد وارد نمیشه. اینا همه رو بحث میکنه و خیلی جالبه، یعنی آدم یه دلایل جدیدی رو در این عبارتیشون میبینه که در کتاب متکلمین هم نیمده. حتی قاعده الواحد رو که با دلایل اثبات میکنه، ایشون با یه دلیلی اثبات میکنه. این مطالب اولو مطالب حاشیه است، ولی حاشیه های مفید. بعد دو مرتبه برمیگرده، بعد برمیگرده به بحث در صورت، میگه این صورت مقتضیه، اینجا تعبیر به اختزا میکنه. وقتی برمیگرده تعبیر به اختزا میکنه که من عرض کردم استتبا رو به معنی طلب تبعیت یا اقتضای تبعیت بگیرید. خودشون بعدن تعبیر به اختزا میکنه، بعدم که دوباره نصف صفحه بعد دوباره میخواد اختزا رو معنا کنه، بازم تعبیر به اختزا میکنه. نمیدونم این بقیهشم بگم یا نه، فقط اشاره میکنم چون دیروز گفتم، حالا شاید احتیاج نباشه امروز بگم. ایشون میگه که پس صورت شد مقتضی، وجود صورت اختزا میکنه یا ماهیتش؟ باز میره تو این بحث، وجود اختزا میکنه، ماهیت مقتضی نیست. ببینید دونه دونه بحثا رو ریز میشه، دقت میکنه که دیگه جای خالی برای اشکال نذاره، جای نفوذ نذاره تو کلامش. حالا این صورت ماهیت داره، وجود داره، کدومشون مقتضی هست؟ ماهیت مقتضی یا وجود؟ میگه در همه جا وجود مقتضی. این دار همه رو توضیح میده، من فقط دارم فهرست میگم. خب حالا وجود مقتضیه، وجود این صورت چگونه وجودیست؟ وجود مادیست. وجود این صورت وجود ماده حلول کرده در ماده، صورت موضوع رو دارم عرض میکنم، حلول کرده در ماده. پس صورتیست مادی، صورت مادی وقتی میخواد اقتضا کنه، میخواد کار کنه، چجوری کار میکنه؟ همونطور که دوریز اشاره کردم در یه شیء موجود اثر میذاره، با اون شیء موجود رابطه برقرار میکنه، بعد در او اثر میذاره. با شیء معدوم نمیتونه رابطه برقرار کنه و در اون نمیتونه اثر بذاره، یعنی شیء معدوم نمیتونه موجود کنه. چرا؟ چون همونطور که عرض کردیم نه که ماده داره و با کمک مادهش کار میکنه، باید ماده رو بیاره با اون متأثر ارتباط بده تا اون ماده کمکش کنه بتونه تو اون متأثر اثر بذاره. پس همیشه اون وجود مادی، وجودی که با وضع و محاذات کار میکنه، همیشه احتیاج داره که با متأثرش ارتباط برقرار کنه. مثل این که ما وقتی میخوام در یه سنگی اثر بذاریم، باید دستمونو بذاریم روش بعد حالش بدیم، یعنی باید یه ارتباطی با این سنگ برقرار کنیم تا بتونیم توش اثر بذاریم. ما نمیتونیم شیء معدوم موجود کنیم چون باش ارتباطی نداریم. تا اینجا روشنه. خب حالا صورت میخواد اختزا کنه، آیا اختزا معنی ایجاده؟ اینجا دیگه رسیم اختزا رو معنا کنیم. آیا اختزا معنی ایجاده؟ اختزا به من ایجاد باشه معنیش اینه که شیء معدوم رو من موجودش کنم. خب منی که خودم مرتبط با مادم، با وضع و ارتباط با متأثر باید اثر بذارم، تو اون معدوم چطوری میتونم اثر بذارم؟ اون معدوم با من ارتباط نداره، من با اون ارتباط ندارم، چگونه میتونم تو اون اثر کنم؟ من باید یه شیء موجودی باشه باش ارتباط برقرار کنم تا تأثیر بذارم درش، و اون چون معدومه نمیتونم داشت تأثیر بذارم. خب پس نمیتونیم بگیم صورت موضوع عرض رو ایجاد میکند، اختزا من ایجاد نیست، چون صورت موضوع اگه بخواد عرض ایجاد کنه معنیش اینه که در معدومی تأثیر گذاشته و معدومی رو موجود کرده و این شدنی نیست. همیشه صورتی که در ماده حلول کرده در یه موجودی تأثیر میذاره، نه معدومی رو موجود کنه و اثرش از سنخ ایجاد باشه. بنابراین اختزا در اینجا من ایجاد نیست. پس به چه معناست؟ به معنای این که ارتباط بین این صورت و عرض، یا به تعبیر دیگه اون انسی که این دوتا با هم دارند، میگه که تو از من جدا نشو. صورت به عرض، که به عرض میگه تو از من جدا نشو، نه تو با درخواست من موجود بشو، تو از من جدا نشو. یعنی چی؟ یعنی بیا در پناه وجود من و با من موجود باش.
معدوم به چی میگه؟
معدوم هست ولی میگه من وجود دارم، تو هم بیا از وجود من بهره من بشو. نمیخواد ایجادش کنه ها، خدا داره ایجاد میکنه. نه، اون که ایجاد نمیخواد بکنه، اون میخواد اینو بیاره با خودش در یه وجود شریکش کنه. میگه با من متحد بشو در وجود. اختزا به معنی اینه که به تو میگم با من در وجود اتحاد پیدا کن. خود این که میگه با من در وجود اتحاد پیدا کن، خود این الان میخواد موجود بشه، بهش میگه بیا با هم موجود بشیم. هر دو هم معدومن، هر دو هم معدومن، الان تازه میخوام با هم موجود بشن. حالا فاعل اینا رو داره موجود میکنه، فاعل داره موجود میکنه، صورت در حین وجود به عرض میگه بیا پیش من با هم موجود بشیم. اقتضا به این معناست که با هم متحد باشیم، نه من به تو وجود بدم، بلکه بیا با هم متحد بشیم. اون وجودی که مفیز داره من میده شریکی باشیم، شریک باشیم، با هم متحد باشیم. این مقدار که ازش برمیاد، ببینید رسید آخر سر به مطلوب خودش، که صورت موضوع اقتضا میکند که عرض به همون وجود خود این صورت موجود باشد. پس عرض با وجود معروضش موجود است. اینا من دارم فهرست میگم و همه اینا بیان میشه، همه اینا بیان میشه، اگه شکی هم در ذهن شما باشه بر انشالله برطرف میشه. من دارم فهرست استدلال میگم که کل استدلال معلوم میشه، چون ایشون استدلال در ظرف دو صفحه آورده، لابلای استدلال هی رفته جاهای دیگه و مباحثی دیگر رو مطرح کرده، مباحثی که کاملا مناسبت با بحثش دارن، ولی بالاخره پراکندگی به وجود آورده. من دارم مطلب رو جمع میکنم و قسمت های اساسی این استدلال رو آشکار میکنم، کنار هم میچینم تا اصل استدلال روشن بشه. با این بیانی که گفتم معلوم شد ایشون چی میخواد بشه. تمام حرفام که زده میشه همه معلوم میشه. شما تمام این حرفای ایشون اون قسمت های اساسی که ترکیبش میشه همون دلیل ایشون قسمت اساسی رو میشناسید، چون الان قسمت اساسی گفته شد، فروعات رو من نگفتم. وقتی من شروع میکنم به بیان حرفایشون دیگه همه مطالب روشن شد، اساس گفته شده، فروعات هم که یکیشی زمین میشه دیگه، پراکندگی تو ذهن شما وجود نمیاد. قسمت اول بحثو من تقریبا مفصل گفتم، از حالت فهرستی در آمد، لذا اون مقدار عبارتشو میخونه. بعدا در قسمت‌های بعدی اونجایی که میگه مفیض واسطه میخواد، اونا رو دیگه وارد میشن دوباره توضیح میدن. انشالله صفحه 555 سطر اول. و این کانت، اون اعراضی که میخواهیم با موضوعات در وجود متحدشون کنیم، اعراضن للمادیات، پاورقی نوشته که عطفون علا قولهی فإن الاعراض ازا کانت اعراضن للجواهر شامخه. خیلی خوب نوشته و لازم می بود، این پاورقی لازم بود، چون خیلی فاصله افتاده بین معطوف و معطوف علیه. مرحوم ادیب یه روزی در حین خوندن مغنی با یه حالت خیلی شادابی فرمود که این کلمه که این جمله‌ای که شما در مغنی الان دارید میخونید عطف بر دو صفحه قبله. بعدم توضیح داد که همیشه لازم نیست معطوف و معطوف علیه کنار هم باشن، یه وقت ممکنه بینشون خیلی فاصله باشه. خیلی خوشحال بود که یه همچین عطفی رو داره بر ما توضیح میده. حالا ما رسیدیم به معطوف و معطوف علیه که بینشون 4-5 صفحه فاصله است، نه 2 صفحه. ولی خب مرحوم ادیب ذاتاً اون شادابی رو داشت، در وقت درس دادن خیلی شاداب بود. اون شادابی رو ما ها نداریم. خیلی با خوشحالی اینا رو توضیح میداد که این عطف است بر اونجا. یه از اون به بعد تو ذهن من تقریبا افتاد که عطف میتونه خیلی فاصله دار باشه، و این خیلی به کمک کرد که همیشه دنبال معطوف علیه نزدیک نبودم، گاهی دنبال معطوف علیه دور میگشتم. این جاهایی که معطوف علیه دور میشن احتمال اشتباه خیلی زیاده. الان در پاورقی این احتمال اشتباه رو برطرف کرده، عطف گرفته بر آنچه که در این چاپ ما صفحه 551 سطر 5 آمد. الان صفحه 555 سطر 1، یعنی 4 صفحه فاصله شده. و این کانت، این اعراضی که ما در صدد هستیم که با موضوعات متحد الوجودشون کنیم، اگر اینها اعراضن للمادیات، سبا اون کانت این اعراض، ضمیر کانت رو به اعراض برگردونید، به مادیات بر نگردونید، سبا اون کانت این اعراض من اللوازم، یعنی اعراض لازم باشن، و من المفارقات، یعنی اعراض مفارق باشن. فل موضوعاتها، این جواب اینه، فل موضوعاتها یعنی موضوعات این اعراض، استتباع اون لوجودات این اعراض، استتباع رو توضیح دادن. تمام استدلال همین جا نهفته است، همین عبارت فل موضوعها استتباع اون لوجوداتها. موضوعات طلب میکنند از اعراض، از وجودات اعراض که بیا تابع ما بشو، تابع ما بشو به همون معنی که میخوام توضیحش بدیم، یعنی با وجود ما موجود بشو، نه وجود خودتو به ما ببند چنانچه مشهور میگند، بلکه با همون وجود ما موجود بشو. هر کدام تمام استدلال تو هم یه جمله است، و مرحوم آقلی که میخواد دو صفحه حرف بزنه همین یه جمله رو داره توضیح میده. خب از ازل ماده لیسه من شنها الا القبول، شروع میکنه به تشریح اون طالب طالب تبعیت. موضوعات طلب میکنند از اعراض که تابع ما باش، اقتضا میکنند تابع ما باش. چیه این موضوعات اقتضا میکنه؟ مادهش، صورتش، معدش، مستعدش یا مفیزش؟ روشن میشه که صورتش منتها با امداد مفیدش. ازل ماده شروع به تفصیله که کدام قسمت از این موضوع استتبا داره. ازل ماده لیسه یعنی ماده، یعنی ماده موضوع، نه ماده عرض، چون عرض ماده نداره. ازل ماده لیسه من شأنها الا القبول والانفعال، پس اقتضا و طلب از او ساخته نیست، بنابراین این میره کنار. ول معدات یعنی ولیسه من شأن المعدات الا الاعداد، این معدات عرفه بر ماده است، اون لیسه من شأنها اینجا میاد. گفتیم ازل ماده لیسه من شأنها الا القبول، اینجا میگیم ول معدات یعنی ول معدات لیسه من شأنها الا الاعداد، اون هم کار اقتضا ندارن، کارشون اقتضا نیست، کارشون اعداد. سوم بله، معدات یعنی معدی که ماده رو آماده میکنه برای پذیرش صورت، یا موضوع رو آماده میکنه برای پذیرش عرض. الان بحث ما در این دومیه. البته معد میتونه ماده رو آماده کنه برای پذیرش صورت، اون الان از بحث ما بیرونه، ما با اون کار نداریم. و میتواند این موضوع رو آماده کند برای پذیرش عرض، ما به این کار داریم. معدی که میگیم یعنی این معد. ولی استعدادات یعنی ولی استعدادات لیسه من شأنها الا تقریب الى القبول و تحیل نحو المقبول و توجه الى المقبول. این سه تا عبارت پشت هم میاره همه شکیه. استعدادی که در این موضوع هست کارش اینه که موضوع رو نزدیک کند به قبول عرض، آماده کند این موضوع رو به سمت مقبول که عرض است و توجه دهد این موضوع رو به سمت مقبول که عرض است. کار استعداد اینه که این موضوع رو آماده می کند برای پذیرش عرض. ول مفارق المحض یعنی ول مفارق المحض لیس من شأنه الا الافاضه علی القبائل. مفارق المحض یعنی مجرد، این مفارق با اون مفارقاتی که در دو خط قبل آمد فرق میکنه. اون مفارقات یعنی جدا شونده ها از موضوع، یعنی عرض هایی که میتونن از موضوعشون جدا بشن، عرض غیر لازم. این مفارق یعنی جدا شده از ماده، این هم به معنی جدا شده است، ممکن جدا شده از ماده، یعنی مجرد، یعنی مجرد. ول مفارق المحض لیس من شأنه، این لیس من شأنه من دارم اضافه میکنم چون عطف بر اون قبلیه. والمفارق المحض ليس من شأنه الا الافاضه على القبائل. تا اینجا روشنه. خب ما میگیم پس اگر مفارق میتواند افاضه کند، پس میتواند اقتضا کند دیگه، بنابراین مقتضی همین باشه، مقتضی هم باشه. میگه نه، مفیض نمیتونه مقتضی باشه. چرا؟ چون اون قابل قبول، چون قابل شأنش نیست که مستقیم با مفیض ارتباط داشته باشه، باید واسطه وجود داشته باشه. پس مفیض در واقع افاضه میکنه، اقتضا میکنه، منتها افاضه و اقتضای از بعید، نه مباشرتن و قریبن. اونی که میخواد مباشرتن و قریبن اقتضا کنه هنوز اسمشو نبردیم. نصف صفحه بعد، بلکه بیش از نصف صفحه بعد میگیم مختزی صورتی، هنوز اسمشو نبرده و این سول آسونی هم نمیبره. اول این چهارتا رو مطرح میکنه، بعدن اون پنجمی رو که میخواد تعیین کنه حدود بیش از نصف صفحه بعد اشاره میکنه. الان بحثش در مفیزه، مفیز رو میگه واسطه میخواد، آخر سر این واسطه رو ثابت میکنه که همون صورتی، و نتیجه میگیره مختزی مباشر صورتی. حالا ببینیم چطوری مناسبت رو درست میکنه. میفرماید که بحث علت و معلوله. این علت این معلول رو افاضه میکند، معالل دیگر رو افاضه نکرده. این معلول از این علت به وجود آمده، از علل دیگه وجود نگرفته. تمام نشون میده که مناسبتی در کار بوده. اگر میشد که علیت احتیاج به مناسبت نداشته باشه، هر چیزی میتونست علت هر چیزی باشه و هر چیزی میتونست معلول هر چیزی باشه، ولی ما میبینیم این معلول از این علت به وجود آمده، از علت دیگه وجود نگرفته. این علت هم این معلول داشته، معلول دیگر صادر نکرده. میفهمی مناسبتی وجود داره. ببینید هر علتی یک معلول داره، اینو دقت کنید. هر معلولی یک علت داره، این برامون روشنه. البته اینم دلیل میخواد، دلیلشو در کلام گفتیم، در همین جا هم اشاره خواهیم کرد که توارد علتین بر معلول واحد محاله. هر معلولی یه علت میخواد، اون مسئله روشنه. این که هر علتی یه معلول داره، این یه خودش شاید مبهم باشه، ولی دقت کنید اینم روشنه.
معلول علت واحده
داریم، ولی همین جا ابهام درست میشه دیگه. ما معتقدیم هر معلولی یه علت داره، چون این روشنه. هر علت هم یه معلول داره، این چطوری میشه؟ با اینکه به قول شما معلول علت واحده ما داریم، یعنی خلافشو داریم، چطور میتونیم بگیم هر معلولی، هر علتی یه معلول داره؟ این چطوری میتونیم بگیم؟ ملاحظه کنید، من اول در موجوداتی که علتند و مریدند توضیح میدم، بعد به علتهای طبیعی میپردازم. در ما اگه بخوام کاری انجام بدیم، من متعدد نمیشم، من علتم متعدد نمیشم. میخوام این صورت علمی رو بسازم، اراده میکنم، موعدش میاد، ارادش میاد، این صورت علمی میسازم. وقتی میخوام صورت علمی دوم رو بسازم، باز موعد جدید میاد، صورت خارجی به من نشون داده میشه، این موعد من اراده میکنم، صورت ساخته میشه. این اراده دوم من غیر از اراده اول منه، موعد دوم غیر از موعد اوله، ولی من همونیم که قبلم بودم. من عوض نمیشم، ولی من که علت تامه نیستم. من با ارادم علت تامه و اراده داره عوض میشه. پس من هر باری علتم برای یه معلول، بیش از یه معلول دیگه میتونم داشته باشم. وقتی علت تامه میشم فقط یه معلول دارم. بله وقتی علت ناقصه باشم معلول زیاد داره. علت تامه بگیرید، بگید فاعل تام. بله فاعل تام بگید، فاعل تام بگید، ایبی نداره، چون قوابل هم باید دخالت کنن. قوابل هم بخوام دخالت بدیم، اونم خودش بحثه. یعنی قوابل هم باید متعدد بشن. قوابل متعدد میشن، ارادات متعدد میشه، موعدات متعدد میشه، چای این معالیل متعدد حاصل بشن. پس من نمیتونم بگم علتم برای این معالیل متعدد. من جزء علتم، جزء علتی که تکرار میشن، اون جزهای دیگه تکرار نمیشن. مجموعه رو که علت تام میگیرید میبینید متفاوته. هر علتی علت است برای یه معلول، و هر معلولی معلول است برای یه علت. از هر دو طرف درسته. اون وقتی که میگیم معلول ای علت ثالثه، اون وقت این ظرافت رو دقت نمی کنیم، جایی که دقت لازم نیست.
شأنیت داره.
در هر صورت اونجایی که این دقت لازم نیست، این ظرافت لازم نیست، میگیم معلول ای علت ثالثه. والا هر معلولی علت واحد دارد، هر علتی معلول واحد دارد. علت چیه؟ علت چرا اینطوری میشه؟ چون باید مناسبت بین علت و معلول باشه. یه تعبیر دیگه، باید نسبت بین علت و معلول باشه. اگر نسبت عوض شد، باید یکی از دو طرف نسبت عوض بشه، بلکه هر دو طرف نسبت باید عوض بشند. یعنی اگر نسبت علیت عوض شد، هم علت باید عوض بشه هم معلول. مطالع ممکنه جزی از علت ثابت بمونه، ولی علت تام باید عوض بشه، همونطور که الان گفتیم. و الا ترجیح ولا مرجحه. چرا نسبت این نسبت علیت؟ وقتی من الان دارم این صورت رو میسازم، من میشم علت، اون صورت میشه معلول، یه نسبتی بین من و اون درست میشه به نام نسبت علیت و معلولیت. این نسبت الان برقرار شد. وقتی من دوباره صورت بعدی میسازم، نسبت دیگری برقرار میشه، همون نسبت قبلی نیست، نسبت بعدی میاد. وقتی طرفین اختلاف پیدا میکنند، نسبت هم اختلاف پیدا میکنه، و بالعکس اگر نسبت اختلاف پیدا کرد، طرفین باید اختلاف پیدا کنند. خب پس اگر نسبت علیت بخواد تکرار بشه، طرفین باید یکی باشند. یعنی همونی که علت بود
با همونی که معلول بود دوباره با تکرار بشه تا بتونیم ببینیم نسبت همون نسبت. ولی اگه طرفین عوض بشن یا نسبت عوض بشه، طرفین عوض بشن نسبت بد عوض بشه، نسبت عوض بشه طرف بد عوض بشه. علتش چیه؟ علت اینه که ترجیب و نمرجع لازم نیاد. تکرار نمیشه، من دارم میگم تکرار. ولی علت و معلول، یه بار علت معلولی سزایی میکنی، دومی که من دارم میگم اگر بخواد تکرار بشه، یعنی اگه بخواد نسبت همون باشه باید تکرار بشه، اگر نسبت علیت همون نسبت اول باشه باید علت و معلول دوباره تکرار بشه، که علت تکرار نمیشه دیگه، وقتی وجودیه رو وجود میگه. من اینو اگر امتناعی گفتم، لو امتناعی گفتم، اگر بخواد نسبت ثابت بماند باید علت و معلول تکرار بشن و نسبت ثابت نمیمونه، نسبت عوض میشه بس علت و معلول عوض میشه.
لا تکرار
فی تجلی هم بقول بشنن، منطقه اونجا اسمش تجلی، اینجا اسمش نسبت علیت و معلولیت. مطلب یکیه، منطقه اسمش و اصطلاحش فرق میکنه. بعد عرض میکنم اگر این علت که علت خاص است برای این معلول، علت باشد برای معلولی دیگه، ترجیب و مراجع لازم میاد. اینی که میتونست این دومی رو صادر کند، چرا اولی رو صادر کرد؟ این که میتونست هر دو رو صادر کنه. ببینید یه وقت میگیم این علت میتونه فقط این معلول رو صادر کنه، لذا رفت دنبال این معلول، دنبال بقیه نرفت. خب روشنه دیگه، تجربه مراجع نیست، چون فقط اینو میتونست صادر کنه بخاطر اینکه با این نسبت داشته. اما یه بار اینطور نیست، میتونسته اون یکی دیگر هم صادر کنه با دو تا نسبت داشته، یک علت، علت تام با دو تا معلول نسبت داره، حالا رفته یکی رو صادر میکنه، میگون چرا این صادر کرده اون صادر نکرده؟ تجربه نمرچه نمیتونه بگه الان این از من برمی آمد، میگون تو که برای هر دو آماده بود. ولی اگه بگه من با این نسبت داشتم، فقط با این نسبت داشتم لذا اینو ایجاد کردم، تجربه نمرچه نیست. اما حالا که قبول میکنه به هر دو نسبت داره، هر کدومو بخواد ایجاد کنه بهش میگیم چرا این ایجاد کرد اون ایجاد نشد، تجربه مراجع لازم نیست. پس حتما باید علت با معلول نسبت خاص داشته باشه و این نسبت هم با چیزی دیگه نداشته باشه، این علت با این معلول این نسبت داشته باشه، این نسبت رو با هیچ چیز دیگه نداشته باشه تا تجربه مراجع لازم نیاد. نمیشه پس فرق نذاری. شما میگید اولی آماده بود برای دریافت، دومی آماده نبود، پس معلوم شد علت تام. فرق میکنه دیگه، علت تام. شما الان قابل رو دارید دخالت میدید، چطور میگید فاعل تام؟ علت تام باید بگید. شما دارید قابل دخالت میدید، میگید این اولی قابل نبود دومی قابل بود. مفیز قرار شد فرق نکنه، مفیز قرار شد فرق نکنه، ارادش فرق میکرد، قابلا فرق میکردن. حالا شما میگید یه قابل آماده است یه قابل آماده نیست، خب معلوم میشه اون نسبتی که الان برای علت با این معلول حاصل است با اون معلول دیگه حاصل نیست. بعدن به خاطر آمادگی این، بله، بعدن نسبت جدیدی پیدا میشود که این علت با فاعلی، با قابلی که آماده نبود و الان آماده شد نسبت برقرار میکنه. خب اصلا دو تا نسبتی که اشکال میدونم نداره، از بحث ما بیرونه. من میگم با یه نسبت نمیتونه درستش کنه، شما دارید دو نسبت درست میکنید، میگید که فاعل آمد تأثیر بذاره تو این قابل، دید این قابل آماده است نسبت برقرار کرد، خواست تو اون یکی تأثیر بذاره دید آماده نیست نسبت برقرار نکرد، بعدن که میخواد تو اون دومی اثر بذاره اون دومی آماده میشه نسبت جدید میطلبه. پس با یه نسبت نمیتونه دو تا علت درست کنه، حتما باید نسبت رو عوض بشه. پس حتما باید نسبت عوض بشه. بنابراین یک علت یک معلول بیشتر نمیتونه داشته باشه، چون نسبت واحد بین این دوتا داره برقرار میشه، این نسبت دو طرف دیگه نداره، مگر اینکه دوباره شما یه جوری قابلش رو عوض کنید یا فاعل عوض کنید یا اجزای فاعل عوض کنید که باز نسبت عوض میشه. هیچ وقت نمیتونید در حالی که نسبت واحده علت یا مدلول دوتا کنید.
هم این موضوع و هم اون موضوع. وقتی جواهر عقلی به این عرض رو میده، این آماده است که به این میده، یک نسبت. وقتی به دو رو میده، نسبت دیگر است.
خب همونی شما دارید ما تایید میکنید، اشکال نمیکنید، یعنی تایید میکنید دیگه. منم دارم همینو میگم.
نسبت ها مختلفن، یک طرفشون واحده و طرف دیگرشون مختلف میشه.
طرف دیگه، طرفشون واحد نیست، اراده های مختلف داره. طرفش واحد نیست، مفیز یکیه ولی اراده ها فرق میکنه. اینا من اول توضیح دادم، مفیز یعنی شخص مفیز یکیه ولی با اراده های مختلف داره افاضه میکنه. نمیشه شما علت تامه رو چه ماله یه معلوله هم اونو بدون هر بدون اندک تغییر علت قرار بدیم برای معلولی دیگه. نمیشه، هم معلول باید خاص باشه هم علت باید خاص باشه. نسبت هم دوتا میشه. برد میکنم شما معیدیم هایی مخالف نیستید.
نسبت
دوتاست بخاطر اینکه قابل دوتاست، یا نسبت دوتاست بخاطر اینکه فاعل دوتاست، یا نسبت دوتاست بخاطر اینکه قابل فاعل دوتاست. بالاخره طرف نسبت با اون مختلف شده، نسبت مختلف شد. بدون اختلاف طرف نسبت ممکن نیست نسبت مختلف شد. ویلا ترجیح بلا مراجعه لازم میگن، همونطور که عرض کردم. بعدیشون میگه نه ترجیح بلا مراجعه، بلکه ترجح بلا مراجعه لازم میاد. یعنی خود به خود، نه من ترجیح بدم، خود به خود باید این یه رجحانی داشته باشه که من رو به سمتش جذب کنه. باشن چی عرض میکنن؟ ترجیح بلا مراجعه، ترجیح بلا، بله ترجیح بلا مراجعه یعنی این که این دوتایش ترجیحی ندارن، من وارد میشم یکی رو بر دیگری ترجیح میدم. این ترجیح بلا مراجعه. ترجیح بلا مراجعه یعنی این بالاخره این شی ترجیح نداره، اونم ترجیح نداره، منتها من خود به خود به سمت این کشیده میشم و این با این که ترجیحی نداره، عاملی برای ترجیحش نیست، من رو به سمت خودش جذب میکنه. میشه ترجیح بلا مراجعه. من یه مطلبی رو یادم رفت بگم، حالا این مطلب گفته شد ولی گفتم که یک بار در فاعل مرید حساب میکنم که باید اگر علت واحده باید معلول واحد باشه، یک بارم در فاعلهای طبیعی. در فاعل مرید حساب کردم، در فاعل طبیعی یادم رفت. حالا فاعل طبیعی خیلی راحت هم هست، طبق قاعده الواحد فاعل طبیعی چون یک طبیعت دارد یک کار انجام میدهد، مگر اینکه شرایط فرق کند یا قوابل فرق کنند، شرایط فرق کنه، بالاخره یه تفاوتی باید حاصل بشه. ولی این طبیعت به ما این که طبیعت هست هیچی بهش اضافه نکنید، فقط یک اثر داره، اثر بیشتر نخواهد داشت، فقط یک معلول داره. اون روشنه، این که طبیعت واحد معلول واحد داره روشنه. اونجا که فاعل مرید واحد معلول واحد داشته باشه، اون خود مخفی بود که هرچندم اراده ها فرق میکنن، شرایط فرق میکنن، اونجا هم روشن شد که اگر علت واحده معلول باید واحد باشه. حالا از این توضیحی که عرض کردیم به دست آمد که معلول با علت یا علت با معلول باید مناسبت خاصه داشته باشه. مناسبت خاصه که هیچ علت و معلولی رو تو این مناسبت نمیشه راه داد، فقط همین دوتا، همین دوتایی که دو طرف مناسبت قرار گرفتن همین دوتا هستن دیگه، علت و معلول دیگر نمیشه اینجا راه داد. بعد مرحوم مصنف این نتیجه رو میگیره که حالا که این چنین شد، پس باید بین هر مفیزی و مفازش واسطه باشد، چون مفیز ممکنه واحد باشه، مفاز متعدد باشه. شما باید برای هر کدام از این مفازها واسطه درست کنید. حالا واسطه هر چی هست، یا باید به یه صورت علتها رو متفاوت کنید که همین که عرض میکنم واسطه درست کنید، علتها متفاوت بشن. بعد یه مطلب دیگه هم هست، اونی که اگر مفیز شأنش بالاتر از مفاز بود، این مفیض مستقیما مفاض صادر نمیکنه. چرا؟ چون مفاض قبول نمیکنه، شأنش این نیست که صادر بشه. اینجاست که باز واسطه میخواد که اون واسطه مباشرت کند و اون مفاض به توسط این واسطه از مفیض صادر بشه. ایشون مثالهایی میزنه، مثالاشو بعدا میخونیم. فعلا روشن شد با توجه به اینکه بین علت و معلول باید مناسبت باشد که اون نتیجه‌ای که می‌خواستیم بگیریم ازش گرفتیم، علاوه بر این نتیجه گرفتیم که باید بین مفیض و مفاض یعنی علت و معلول واسطه هم باشه. حالا ولذالک گفتن اینجاها باید واسطه باشه، اونجا باید واسطه باشه دیگه. حالا مثال‌های بد می‌زنه، شواهدی میاره که اونا رو ان شاءالله وقتی رسن توضیح میدن. ول مناسبت و تامه، قید تامه رو توجه کنید، نمیگه مناسبت، میگه مناسبت تامه. کما مرت الهی الاشاره، مناسبت تامه بین مفیض و مفاضش لازمه. وقتی رسید به این قسم چهارم گفت والمفارق المحض لیس من شأنه الا الافاضة علی القوابل، اینجا که رسید دیگه نمیتونست بگه مفیض مفیض نیست، نمیتونه بگه مفیض مفیض عرض نیست، بلکه میتونه بگه مفیض بلا واسطه مفیض عرض نیست و واسطه لازم داره که بده بعدن تعیین کنه واسطه صورته. لذا ملاحظه میکنید به این قسم چهارم که رسید شروع کرد به طرح این بحث که مناسبت لازمه، مناسبت تامه لازمه، چون میخواد از اینجا نتیجه بگیره که مفیض هم کافی نیست، اون صورته لازمه. در بقیه خیلی راحت گفت اینا کافی نیستن، ماده کافی نیست، محیط کافی نیست، استعداد کافی نیست، خیلی راحت گفت کافی نیست. در مفیض نمیتونه بگه کافی نیست. در مفیض اگه بخواد بگه کافی نیست، باید بگه که قابل قبول نمیکنه، باید بگه واسطه لازم داره، مناسبت تامه میخواد، اینا رو باید توضیح بده که شروع میکنه به توضیح داده. پس این ول مناسبت تامه برای این چهارمیه، مال بقیه نیست. اون بقیه رو به طور کامل کنار گذاشت دیگه، حسابشون رو تسویه کرده گذاشتشون کنار.
بله، مستقیم
نمیشه با ماده تماس داشته باشه، هم مجرد مستقیم با مادی تماس نمیگیره، زیرا مادی شأنش این نیست که بتونه. بله، پایینه دیگه، مقامش پایینه، یعنی پایینش کسی که ذاتش پایینه بالا حسابش میکنید؟
نه، یعنی بالایی با پایین ارتباط میگیره.
نه حالا چه وحدت کسر میگید؟ اون مجرد این مادیه، مجرد و مادی، مادی بالاخره شأنش خیلی پایینه و ممکن نیست که اون مجرد خودشو معطل این کنه. یا حالا مثلا فرض کنید که مثال به مادیات بزنم، تزباب تشبیه معقول و محسوس، خورشید بخواد به اینجا نور برسونه، آیا ممکنه اش قطع بشه؟ یه دفعه شعاعش از اون بالا پرت کنه اینجا؟ تازه پرت هم کنه بازم قطع نیست، پرت کردنه. ممکنه قطع بشه؟ حتما قطع نمیشه، به خاطر اینکه باید اون شعاعهای بالایی واسطه بشن برای شعاعهای پایینی. اصلا شدنی نیست، یه مطلبی است که عقل میپذیرتش. میگه اون پایینی نمیتونه مستقیم مرتبط بشه به بالایی و بالایی نمیتونه مستقیم مرتبط بشه به پایینی، این وسط ها باید بیان. همین خدا رو فرض کنید خورشید وجود بخواد وجود بده، مستقیم به ما وجود میده یا باید اون عقل و مثال و اینا که سر راهند که اون شعاهای غلیظترن باشن تا به این شعاهای ضعیف نوبت برسه؟ در خورشید اینطوره، در معنویات هم میتونه، از باب تشبیه معقول و محسوس دارم میگم. اصلا نمیشه اون واسطه رو شما حذف کنید، شده نیست واسطه حذف بشه، حتما واسطه ها باید بیان. علتش چیه؟ علتش این که ترجیب المراجع لازم میاد، تفریل لازم میاد، خیلی چیزا لازم میاد. ولی مناسبت تا مکم آمرد الهی الاشاره، این مناسبت بین المفیض متعلق به مناسبته، مناسبت تامه بین مفیض و مفاضش لازم است. به حیث لا یتصور مناسبتن اتم از این مناسبت موجود بین اون علت بین مفیز و بین امر آخر. ضمیر منها برمیگرده اون مناسبت تامهی که بین علت و معلول موجوده، بین مفیز و مفاز موجوده. مناسبتی اتم مزوم مناسبت نمیتونید پیدا کنید، چون اگر اتم مزوم مناسبت پیدا کنید مفیز با اون مناسبت افاظه دیگر میکند. عبارت توجه کنید ضمیرها به کجا برمیگردونه. به این صورت یا تصور مناسبتی اتم مزوم مناسبت تامه بینها، بینه متعلق به مناسبتونه، نه به مناسبت تامهی که مرجع ضمیر منهاست. مناسبتی بین مفیز و بین امر آخر یعنی مفاز، مفاز دیگر، بین امر آخر یعنی مفاز دیگر که یسه و برون امر آخر که یفازم من المفیز. مناسبت بین این مفیز و اون مفاز اولی است، نه بین اون مفیز و این مفاز دوم. انقدر اون مناسبت تامه که بین مفاز دوم و مفیز دیگه نیست، فقط بین مفاز اول و مفیزه. دوباره بین مفیز و مفاز دوم باید یه مناسبت تامه دیگه باشه، و الا یعنی اگر این مناسبت تامه وجود نداشته باشه لازمه ترجیح من دون مرجع، بلکه ترجیح من دون مرجع که از ترجیح بلا مرجع بدتره. ترجیح بلا مرجع از غیر حکیم جایزه، از غیر حکیم، یعنی من ممکنه ترجیح بلا مرجع بدم، ولی ترجیح بلا مرجع اصلا از هیچ جایز نیست، نه از حکیم نه غیر حکیم، چون ترجیح بلا مرجع در اختیار من نیست، خود به خود این شه ترجیح دارد برکی کرد، ترجیح دارد برکی کرد، اصلا شدنی نیست، عاملی نیست برای ترجیح و ترجیح، در این حال این یکی از اون بهتره، اصلا باطله. ترجیح بلا مرجع کاره، ترجیح بلا مرجع واقعیته. واقعیت قبول نمی کند که ترجیحی بدون مرجع حاصل باشه، ولی کار نه، از من صادر میشه، ممکن من حکیم نباشم ترجیح بلا مرجع بدم، کارم انجام بدم، بعدم به یه بنبستی بخورم، اشکالی نداره. ترجیح بلا مرجع محال هست، اما از حکیم محاله، ترجیح بلا مرجع از همه محاله. به این جهت میگن ترجیح بلا مرجع بدتر از ترجیح بلا مرجع.
ترجیح بلا مرجع که غیر حکیم جایزه، دلیلش
بدیگی بودنه. چه دلیلی داره؟ دلیلش اینکه انجام بدید میشد. دلیلش برای اینکه انجام بدید میشد. چرا نمیشه؟
ترجیح بلا مرجع همه محاله.
نه. نه، تو ذهن من یه چیزی هست. ببینید مثلا من این ورقو بردارم یا اون ورقو بردارم چه فرقی میکنه؟ یه ترجیح تو ذهن من از تخیلی
باشه، بالاخره با ترجیح بلا مرجع محال
شخصی،
یه مرجعی داره،
یه مرجع نه، یه مرجع واقعی نداره، مرجع خیالی من ساخته. کار من، ببینید کار من، من رو به سمتی میکشه، این شی خودش ترجیح، این کاغذ ترجیح بر اون کاغذ نداره، هر دو قرض منو تأمین میکنه. من دستمو به این ور میبرم، هیچ کدومم نزدیکتر به دست من نیست، هیچ مراجعی وجود نداره، فرضو اینجوری بذارید. در این حال من دستم به سمت یکی میبرم، البته تو باطن من یه اتفاقی افتاده که منو به اون سمت کشونده، ولی این مراجع واقعی نیست.
مراجع واقعی با خیالی فرق
داره. میگن مراجع واقعی که میگن ترجیح بلا مراجع محاله، نمیگن ترجیح بلا مراجع واقعی محاله. مراجع مطلق میاره، حالا مرجع هر چی میخواد باشه باشه، میخواد واقعیت باشه، میخواد تخیل باشه، میخواد امور نفسانی باشه، روانی باشه، هر چی باشه باشه مرجع.
ببینید
اگر اون عوض باشه، اگر به طرف این دست شده رو کرد، این نباید تو اون ببینید
حضا حضا قوهر بشه زده
نمیده،
ولی
حبشون زده نمیده
نه، اون که درسته. ببینید اصلا ترجیح بلا مرجع یعنی من بدون مرجع ترجیح بدم، ترجیح خودم بسازم. ترجیح بلا مرجع یعنی واقعا ترجیح نداره. اونجا که شما این کاغذ رو برمیدارید به جای اون کاغذ، اینجا ترجیح بلا مرجع هست، هیچ مرجعی تو کار نیست، ولی شما برای کار خودتون یه مرجع درست میکنید، ولی متوجه اون مرجع نیستید. بالاخره یه چیزی تو ذهنتون گذشته که دستتون به سمت اون کاغذ دست راستی دراز کردید، شاید به خاطر اینکه اون دست راستتون این دست چپتونه، بالاخره یه چیزی تو کار هست که شما رو کشونده به این سمت. اشاعره میگن که هیچی نیست، فلاسفه میگن نه یه چیزی هست، یعنی فلاسفه طرفدار شما، اشاعره طرفدار منه، یا من طرفدار اشاعرم. اون که من میگم ترجیح بلا مرجیح از حکیم غیر از حکیم محال نیست، منظورم همینه، یعنی میتونیم بدون ترجیح واقعی کاری رو انجام بدیم، یعنی چیزی پیش خودمون ساختیم، واقعا ترجیحی نیست، من دارم انجام میدم،
ترجیح
اقلایی نیست، ولی خب حکیم نه، حکیم باید ترجیح باشه تا کار انجام بده. این تفاوتش تقریبا خودتون مراجعه کنید بزنیدتون روشن میشه که حکیم با من تفاوت داره. من مسلمم هست که ترجیح میدم، وقتی ترجیح میدم یه چیز دیگه نمیشه که ترجیح میدم، ولی واقعا روشنی نبوده، واقعا روشنی نبوده. حکیم اینطور نیست، اگه واقعا روشنی نباشه دست بهش کنم از اون طرف نمیزنه. من با اینکه روشن نبوده خودم میسازم یه چیزی، خودم میسازم، یعنی تو ذهنم هست لااقل اینطوره که حالا من وقتم کمه، باید زود یکی از اینا رو بردارم، یکی از این دوتا کاغذ بردارم. این که ترجیح نمیشه، پیش من ترجیحه، واقعا که ترجیح نیست. فاذن المفیز یجب و ان یکون بحیث لا یتصور بینه و بین مفازهی واسطتون فی درجات الوجود. مفیز با مفاز باید چنان مناسبت داشته باشد که احتیاجی به واسطه نداشته باشه. اگر مناسبت نبود باید واسطه رو بیاره که واسطه مناسبت داشته باشه. دقت میکنی چی داره میگه؟ میگه مفیز با مفاز واسطه نباید داشته باشه، چون مناسبت تام بینشون هست. اگر مناسبت تام نبود باید مفیز واسطه بیاره که اون واسطه مناسبت تام داشته باشه و مفیز با واسطه مناسبت تام داشته باشه. مفیز با واسطه مناسبت تام داره، اون واسطه هم با مفاز مناسبت تام داره، که مناسبت تام در همه داره رعایت میشه. اگر مناسبت تام بین مفیز و مفاز بود احتیاج به واسطه نیست، اما اگر مناسبت تام نبود باید واسطه بیاد به این صورت که مفیز با واسطه مناسبت تام داشته باشه و واسطه با مفاز مناسبت تام داشته باشه. خلاصه همه جا باید مناسبت تام رعایت بشه بین علت و معلول. علت مباشر با معلول مباشر مناسبت تام دارد و اون معلول مباشر با معلول خودش مناسبت تام داره. لذا خود مرحوم آقلی اینطور میفهمد، میگه که در قوس نزول میبینید واسطه بین این حلقات نزولی نیست، اون بالاتره با پایینتر خودش واسطه نسبت داره، پایینتره با پایینترتر نسبت داره و هاکذا، بینشون فاصله نمیفته به خاطر اون مناسبت. تو مناسبت هم میاد که دوزی نمیه، مناسبت علیت و معلولیت ازش تعبیری به سنخیت هم میشه. کسرت وحدت در این چی؟
یعنی اگر وحدت تام باشه با کسرت هم تناسب نداره.
آخه وحدت و کسرت، وحدت و کسرت توی باب علیت چطوری میاد دخالتش میدید؟
مجرد محض واحد محض واحد وحدت داره.
چرا شما صفت وحدتش رو میگیرید؟ تجردش شأنش عالیست، با مادی مرتبط نمیشه. حالا شما میگید چون مجرد است و واحد است مادی کثیر است، چرا ذاتشون نگاه نمی کنی؟ این ذاتش عبادارد از ارتباط با او، نه به خاطر داشتن صفت وحدت. اگر چیزی رو بشه به ذات نسبت بدید اولاست از این که نسبتش بدید به صفتش، به خاطر وحدتش یا به خاطر تجردش؟ خیلی خب، اگه تجرد وحدت بس نظام این لفظیه. میاد خودش بحثش میاد تو قوس نزول شد، خودشون بحث میکنه. من وقتی بیستیم بحث میکنه من اجل زالک یعنی چون مناسبت تامه بین موضوع و محمول لازمه. اشتباه کنم، بین موضوع و محمول، بین علت و محلول. چون مناسبت تامه بین علت و معلول لازم موضوع محمول هم اشکال نداره، چون موضوع یه جوری علت برای محمول. حالا اشتباه کردم، خواستم درستش کنم، ولی بحث ما موضوع محمول نیست، بحث ما علت و معلوله. چون مناسبت بین علت و معلول لازم است، جهان رو خدا چنان قرار داده که موجود مجرد محض با ماده تماس پیدا نکنه، این وسط یک نفس کلی رو قرار داده که اون مجرد محض با نفس کلی که واسطه است ارتباط برقرار کنه، و نفس کلی با موجودات مادی. چرا نفس کلی میتونه واسطه بشه؟ چون نفس به ما این که نفس است هم ارتباط با ماده داره به یه نحوی، هم تجرد داره، پس میتونه به خاطر تجردش با بالایی ها که مجددن مرتبط بشه، به خاطر ارتباط با مادهش با پایینی ها که مادی هن مرتبط بشه، میتونه وساطت بین مجرد تام و مادی تام رو داشته باشه. علتش اینه که دوتا شن براشن مثل نفس ما. نفس ما از عقلمون دریافت میکنه و به بدنمون واگذار میکنه، یعنی واسطه میشود بین عقل، اون قوای متوسطه که جسمانی هند ولی جسم نیستند، اینا واسطه میشن بین عقل و بدن. یعنی عقل اگه دستوری میده، این قوای جزئی اجراش میکنه. همه جا همینطوره، اون واسطه باید جوری باشه که هم با بالا مرتبط باشه هم با پایین. خداوند در جهان چیزی رو به نام نفس کلی قرار داده که اون واسطه بشه بین عالم ماده و بین عالم عقل. اینطور رایجه بین غیر مشا. مشا معتقدن عالم عقل یک، عالم ماده دو، دیگه عالم دیگه نداریم، این وسط چیزی به نام عالم نفس و اینها نداریم. اگرچه اونها یه جوری به واسطه قائلند، نفس فلک رو واسطه می کنند، ولی یه عالمی به نام عالم نفس قائل نیستند. میگن همین نفس فلک واسطه می شود که فیض از بالا دریافت بشه به پایین داده بشه. مثلا می زنم به خورشید، که خورشید بالاخره در موجودات مادی تأثیر گذاره. اگه خورشید نبود خیلی از این نباتات نبود، به دنبال حیوانات نبودن، انسان نبود. پس این خورشید واسطه میشه، یعنی نفس فلک خورشید واسطه میشه. پس اونها هم نفوس رو واسطه میدونن، منتها نفوس فلکی رو. اما برخلاف عرفا و اشراق و صدرا که اینا اصلا یه نفس مستقل قائلند به نام نفس کلی الهی، که این واسطه میشه بین موجودات عقلی و عالم ماده. وقت اختلاف دارن، از شدن مشاری کنار بذاریم، بقیه اختلاف دارن که سه تا عالم داریم یا چهار تا عالم. بعضی اینطوری میگن عالم عقل، عالم مثال، عالم ماده. بعضی اینطوری میگن، بعضی یه جور دیگه میگن، میگن عالم عقل، عالم نفس، عالم مثال، عالم ماده، که عالم نفس هم قبل از عالم مثال اضافه میکنند، که مرحوم سبزواری در منظومه همین نظریه رو داره که عالم نفس قبل از عالم مثال اضافه میکنه. پس بالاخره ما این واسطه رو داریم که اسمش نفسه. واسطه رو اسمای مختلف براش گذاشتن که من از رو میخونم. خب این که بین علت و معلول باید مناسبت باشه، اقتضا میکند که ما این واسطه رو قائل بشیم. لذا در عالم خلقت، نه در این جزئیات علت و معلول ها، در عالم خلقت قائل به واسطه ایم، و اون واسطه عبارت از نفس کلی الهی است که اسماء مختلف داره.
مال تراب برد الارباب.
بله، مال تراب برد الارباب. بله. من اجل ذلک، این ذلک توجه کنید اشاره به چی داره. وان یکونه و یجب فیزن المفیز، یجب وان یکونه به حیث لا یتصور بینه و بین مفازی واسطتون فی درجات الوجود. من اجل ذلک، یعنی از این جهت که واسطه بین مفیز و مفاز نباید باشد، اونجا که مفیز با مفاز ارتباط مستقیم نداره واسطه باید باشد. من اجل ذلک واجب است که بین مجرد محض و مادی صرف برزخی باشد. برزخ یعنی اونی که هم مناسبت داره با اون بالایی، هم مناسبت داره با پایینی. که یکون و مجمع البحرین و زی علاقتین، مجمع هم هر دو بحر باشه، هم بحر تجرد هم بحر مادیت، هر دو بحر رو داشته باشه تا به خاطر بحر تجردش بتواند با بالاتر از خودش که مجرد تام است مرتبط شود، با بحر مادیتش بتواند با پایین تر از خودش که مادی محض است مرتبط شود. و زی علاقتین یعنی با هر دو باید علاقه داشته باشه، هم با اون مجرد هم با این مادی. کل برزخ کلی، برزخ کلی همون نفس الهیه که برزخ کلیه، نفس کلی الهی. الان هم به خودش میگه، میگه بعضی بهش میگه نفس کلی. کل برزخ کلی، نفوس به طور جزئی بین عقلشون و بدنشون واسطند، اما یه نفس کلی داریم که در کل عالم همین یه دونه است، واسطه میشه بین عالم عقل و عالم ماده. در جزئیات اینطوره، در عالم من یعنی عالم من شخصی، عالم شمای شخصی، عقل ما مستقیم با ماده و بدن مرتبط نمیشه، مستقیم عقل من سراغ هضم غذا نمیره، واسطه میخواد، واسطش هم قوه قاضیه است. چه قوه قاضیه؟ از جهت اینکه قوه است و جسم نیست بلکه جسمانی است، با عقل مرتبطه. از نظر اینکه جسمانی است و حلول در جسم کرده، با جسم مرتبطه. برزخ بین دو امره و میتونه اثر گذار باشه. در عالمهای ما که جزئیات هستیم ملاحظه میکنید که واسطه جزئی داریم که اون واسطه قوه قاضی است، که واسطه میشه بین عقل من، عقل جزئی، و بدن من، بدن جزئی. در کل عالم هم یه واسطه داریم، نفس کلی است که واسطه میشود بین عقل که کل عالم عقله، و بین ماده که کل عالم ماده است. نفس کلی فرق میکنه با جزئی. همونطور که در موجودات واسطه های جزئی داریم، در کل عالم هم یه واسطه کلی داریم. کل برزخ کلی، المسمى عند طائفه به غیب الامکان. بعضی بهش میگن غیب امکان. یعنی در عالم ممکنات غیب. یعنی چی در عالم ممکنات غیبه؟ یعنی تو تمام عالم امکان بگردی نمیبینیش. پس معلوم میشه این در سوق ربوبیه، تو عالم امکان نیست، نسبت به عالم امکان غیب حساب میشه، پس تو سوق ربوبیه. ببینید عقول رو اینا میبرن تو سوق ربوبی، یه موجوداتی بیرون از اله قرارشون نمیدند، طبق مبناشون دارن حرف میزنن. نفس کلی رو میبرن تو سوق ربوبی، لذا تو عالم امکان غیب حسابش میکنن، یعنی تو عالم امکان نیست، تو سوق ربوبی. لذا بعدن میگه که از همین غیب امکان در لسان بعضی ها تعبیر شده به ذات الله. ذات الله که تو عالم امکان نیست، غیب تو عالم امکان. یعنی از عالم امکان بخواد نگاه کنید و برید این حجاب بشکنید، پشت حجاب ذات الله رو ببینید. و این غیب تو عالم امکان، تو عالم امکان دیده نمیشه، چون باطنه، اونجاست، باطن عالم امکانه. و عالم امکان حجابیست یا حجابیست که روی این کشیده شده. در این در طایفته نامیده شده به غیب الامکان، در لغت دیگری، در لغت طایفه دیگری نامیده شده به نفس الکلیت الالهیه، در لسان سوم نامیده شده به ذات الله و العلویت العلیا. خب مطلب روشنه. اینجا اونجا من مختصر توضیح دادم، مفصلش جرأت نیست، همون مختصر دیگه انشالله روشن شد. و من اجل ذالک، این شاهد دوم است بر این که باید بین علت و معلول فاصله نباشه. این فاصله اگر بود باید واسطه اون فاصله رو پر کنه، و قهرن با آمدن واسطه دیگه بین این سلسله علل و معالیل حالت پی در پیی هست دیگه، بینشون چیزی نیست دیگه. اون اولی میشه علت مباشرتا، علت برای دومی، دومی مباشر علت میشه برای سومی، سومی علت میشه برای چهارمی تا آخر. به همین جهت در قوس نزول میبینید حلقات علی و معلولی پی در پی قرار گرفتند، یعنی اون بالایی شده علت، پایینی شده معلول، پایین تری شده معلول معلول، وقتی این وسطی شده معلول برای بالایی، علت برای پایینی، این حلقات نزول به این صورت ترتیب یافتند بدون اینکه بینشون فاصله باشه، چون اونجایی که واسطه لازم بوده واسطه رو خدا گذاشته، به طوری که اون مفیز با واسطه مرتبط شده، واسطه با مفاز مرتبط شده، که بینشون دیگه فاصله نمونه. این در قوس نزوله. میگه در قوس صعود هم همینطوره. بعد میگیم چرا در قوس صعود؟ در قوس صعود میگه علیت و معلولیته، اونجا چه علیت و معلولیت نیست. مثلا در قوس نزول جماد رو داریم، بعد نبات رو داریم، بعد حیوان داریم، اونا بینشون علیت مگر؟ البته اونا بینشون علیت هست. مثلا جماد علت قابلی است برای نبات، چون منظورون از جماد جمادی است که بتونه بالا بره، نه جماد به شرط لاست. جماد به شرط لا اشکال نداره، اون تو همون حلقه خودش باقی میمونه، ولی اون جمادی که داره میره نبات میشه، بعدم حیوان میشه، بعدم انسان میشه، اون جماد لا به شرط، اون داره ترقی میکنه و جلو میره. این ملاحظه میکنه بینشون یه نوع علیت هست، ولی علیت قابلی، که این جماد قابل هست که نبات شود، نبات قابل هست که حیوان شود، تا آخر. تا اینجا روشنه. پس در قوس صعود اونچنان علیت ظهوری نداره، اگرچه میشه گفت هست ولی ظهوری نداره. پس چرا شما در قوس صعود هم شرط کردید پی در پی بودن رو، در قوس نزول پی در پی بودن شرط کردید؟ به خاطر اینکه اونجا علیت بود و الان بیان کردیم که علت ها باید هر کدومشون مباشر باشن با معلول خودشون، خب اونجا پی در پی هست. در قوس صعود چرا پی در پی رو شرط کردید؟ جواب میدن به خاطر اینکه خواستیم صعود با نزول متوافق باشد. اینو در اونجایی که قوس صعود و نزول رو بیان میکنن گفته شدن، گفتن این مطلب رو که در مقابل هر حلقه ای از حلقات نزول باید حلقه ای از حلقات صعود قرار بگیره. مثلا ملاحظه کنید یه قوس نزول و صعود تو ذهنتون بچشید. در قوس نزول اولین حلقه، حلقه عالم عقله، بعد بیاد به نفس فلک و بعدش هم صورت فلک و همینطور بیان تا هیولا، بعد شروع کنید به جلو رفتن. هیولا مقابلی نداره، هیولا مقابل نداره، نقطه عطفه، یعنی نقطه است که داره این قوس نزول میره تو صعود. بعد از صعود از جماد شروع میشه، میره تا به عقل ختم میشه. الان ملاحظه کنید اولین حلقه نزول و آخرین حلقه صعود چون مقابل همند، هر دو عقلند. بیاد وسط، مثلا فرض کنید مثل صفحه ساعت، قوس نزول از 12 بگیریم تا 6، قوس صعود از 6 بگیریم تا 12. وقتی رسیدیم به مثلا ساعت 3، ساعت 3 جای نفسه، مثلا جای عالم مثاله، جای عالم مثاله، مثال نزولی. بعد چه میرید از طرف صعود به ساعت 9 میرسید، اینم برزخ صعودیه، عالم برزخیست که ما توش وارد میشیم. اون برزخ سعودی مقابل برزخ نزولی است. برزخ نزولی تو ساعت 3، برزخ سعودی تو ساعت 9. اینا رو دارم تشبیه میکنم که خوب روشن بشه. خب الان ملاحظه میکنید که تمام حلقات سعود محاذی است با تمام با حلقات نزول. هر حلقه ای از سعود محاذی است با حلقه خاصی از نزول. چون چنین است، اگر نزول ها پی در پیند، پس سعود ها هم در پی در پیند، ولو بین سعود ها شما علیت نداشته باشید یا ضعیف داشته باشید، ولی در نزول ها علیت هست، اقتضا کرده پی در پی بودن را، در سعود ها هم به خاطر توافق سعود با نزول پی در پی باید حفظ بشه. این بیانیشونه، عبارت توجه کنید. و من اجل زالک دوباره اشاره به همون قبله، یعنی چون باید بین مفیز و مفازش واسطه نباشد، یعنی هر مفیزی با مفاز مخصوص خودش باید باشه، ولو این مفازش برای مفاز بعدتر واسطه است، ولی برای مفیز این مفاز واسطه نداره. یعنی این مفاز رو صادر کرده، مفاز بعدی رو با واسطه این مفاز اول صادر میکنه، که باز مفاز اول با مفاز دوم واسطه نداره. به این جهت هست که گفتن در قوس نزول بین حلقات واسطه نیست، فاصله نیست. در قوس صعود هم که توضیح دادم اونم میگن واسطه نیست. و من اجل ذلک ایزن یجب قول به ترتیب وجود نزولن و صعودن ایزن. نزولنش روشنه چون علیته، همین بیانیست شما گفتین. صعودنش به چه دلیل؟ میفهمد لوجوب تطابق بین صعود و نزول، چون بین صعود و نزول تطابق لازم است. بنابراین اگر قوس نزول پی در پی است، صعود هم باید پی در پی باشد. حالا یا از باب علیت یا از باب مناسبت با قوس نزول، هر چی میگید، بالاخره باید بین حلقات نزولی و حلقات صعودی پی در پی وجود داشته باشه. ول من اول مطلبه، امروز بس طول کشید، خیلی وسط اول مطلبه، یعنی اول مطلب جدیده، ولی در استدلال وسط مطلبه. ولی خب خوبش اینه که من استدلال همشو گفتم، دیگه فردا استدلال رو تکرار نکنم، فقط همین مطالب مفصل رو بخونم، تفصیلاتی که خودشون داده. این ول من رو بذاریم برای جلسه بعد انشالله، که توضیح کامل داده بشه و به حرفای قبل وصل بشه انشالله.